سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در تنکیر غیر مسلم الله بود. مثال تتمش مونده بخونیم داخل بحث وصفه میشه. ایشون اغراض تنکیر مستدان الهی رو که ذکر کرد، آخرش گفت این اغراض، حالا بعضشون، بعض این اغراض برای تنکیر غیر مستدان الهی هم جاری میشه. مثلا افراد و نوعیت رو تنکیر به قصد افاده فردیت، تنکیر به قصد افاده نوعیت. ایشون گفت ممکنه تو غیر مستدان الهی هم جاری بشه. من چیزی غیر از مستدان الهی رو نکره اووردم به غرض بیان فردیت یا به غرض بیان نوعیت. مثال زد به آیه والله خالق و کل دابت من ما، یا غرض تعظیم در غیر مستدان الهی. مثال زد به فعزن و به حربن. آخرین غرض رسید به تحقیر. گفت گاهی وقتا هم غیر مستدان الهی نکره میاد به غرض تحقیر. مثال زد به این ان نظن الا ظنن، که شاهدش در ظنن بود. کلمه ظنن نکره اومد، غیر مستدان الله هست دیگه، مفعول مطلق نکره اومده. غرض از این تنکیر چیه؟ تحقیر. لذا معنای جمله رو گفت اینه: ان نظن سامه ان نظن الا ظنن حقیرن. بعد اومد مؤید برای خودش ذکر بکنه. رسیم به این مؤید کامل نرسیم توی توضیحش کنه. مؤید برای چی؟ برای اینکه شما از کجا میگی یه دلیلی بیار، یه تأییدی بیار برای اینکه ادعا میکنی تنکیر در این ان نظن الا ظنن به قصد تحقیر باشه. پس این مطلبی که الان میخوایم بگیم ناقصش رو جلسه قبل گفتیم، این تأییدی چه میدونم دلیلی بر اینه که غرض از تنکیر تحقیر باشه. اصلا یا آقا همین مفعول مطلق واقع شدنش در حیز استثناء مفرق، این خودش دلیل بر اینه که این تنکیر به قصد تحقیره. چطور؟ میگه اگر به قصد تحقیر نباشه و بخواد نوعیت رو بیان، بخواد فردیت رو بیان بکنه، مثلا لازمش اینه که اصلا استثناء مفرق اینجا صحیح نباشه و باطل باشه. چرا؟ نظیر میاره به ما ضربت الا ضربن، به فرض این که ضربن به قصد تحقیر و تعظیم و این چیزای ثانوی نباشه. خب اگر نباشه این مثال باطله. چرا؟ شما در ما ضربت و ضرب خود، یعنی در ناحیه قبل از الا ضرب و نفیش کردی. خب بعد از الا داری اثبات ضرب میکنه دیگه. لازمه هر استثنایی همینجوره، در هر استثنایی ما قبل از الا یه نفی انجام میدیم، بعد از الا یه اثباتی انجام میدیم. ما جاء القوم الا زیدن، ما فرض اینه که استثنایی مفرق داریم برسی میکنه، حالا مجبار کسی خدشه نکنه. ما جاء القوم الا زیدن، یا ما جاء الا زیدون مفرق باشه. شما قبل از الا نفی مجیئی کردی، بعد از الا اثبات المجیئی کردی. خب ما ضربت الا ضربن، اگر ضربن حالا تنوینش تنکیرش به قصد تحقیری تعظیمی از این معانی ثانوی نباشه، لازمش اینه شما قبل از الا سلام علیکم نفی ضرب کردی ما ضربت، بعد از الا چی کار کردی؟ اثبات ضرب، هیچ ضرب خاص نه، بعد از الا اثبات زن خب اینو تنافی پیدا میکنم. تنافی مثلا اسمشو بذارید تنافی صدر و ذیل. صدر کلام نفی ضرب میکنه، ذیل کلام اثبات ضرب میکنه، نه ضرب نوع خاصا. فرض اینه که تضمین و تحقیر نیست، خب اینا هم تنافی با هم پیدا میکنن. لذا ما ضربت و الا ضربن ان نظن و الا ظنن، از این قبیل مثالایی که استثنای مفرق هست، اگر تنوینش به غرض یه اگر تنکیرش به یه غرضی مثل تحقیر و تعظیم و اینا نباشه، مثلا مثال غلط میشه. به خلاف این که اومدیم چیکار کردیم، تنوین حالا یا تنکیرش رو به غرض تحقیر یا تعظیم یا از این معانی ثانویه گرفتیم. ما ضربت و الا ضربن، منظور یه کتک درست حسابی، ضرب شدید. خب حالا اینجا هیچ تنافی پیش نمیاد، شما قبل از الا نفی ضرب کردی، بعد از الا اثبات ضرب شدید کردی، خب هیچ تنافی با هم ندارن ملائمن. یا ان ظن الا ظننی که به قرینه مقام، حالا اینشون تو آیه مثلا بوده یا فرض رو به این گرفته که مقام مقام تحقیر بوده و اینا تنوین و یا تنکیر رو برداشته حمله بر تحقیر کرده، خب در ان نظن و منفی زن کردیم، در الا زنن اثبات زن حقیر کردیم، هیچ تنافی با هم پیدا نمی کنن. پس همین وقوعهی بعد الاستثناء المفرق دلیل علا این که این تنکیر به غرض تحقیره. حاصل مطلب این شد دیگه، ما گفتیم ایشون میخواد یه مؤید ذکر بکنه برای اینکه از کجا گفتی تنکیر به غرض تحقیره. حالا تحقیر خصوصیت نداره، تو این مثال تحقیر در ماضربت الا ضربن از کجا گفتی مثلا به غرض تعظیمه، مثلا این تنکیر و تعظیم و اینا شلو به حسب مقامش فهمیده میشه. پس ببینید، ولی تحقیر نهو ان نظن الا ظنن ای ظنن حقیرا ضعیفا، از ظنم ما یقبل الشدت و الضعف. در واقع از ظن بیان مقتضیشو میکنه، میگه مگه ظن اصلا چجور بیان، چجور ظن حقیر معنا میگه؟ خب ظن کم و زیاد داره دیگه، زن شدت و ضعف داره، مراتب شدیده از زن میشه زن مثلا قوی، مراتب ضعیفه از زن میشه زن حقیر. پس کلمه یه زن مقتضی اینو داره که تنکیرش افاده تحقیر بکنه. فل مفعول المطلق هاهنا لنوعیت لا للتأکید. پس مفعول مطلق تو این مثال با توجه به این که ما اومدیم گفتیم تنکیرش به غرض تحقیره، میشه مفعول مطلق نوعی، نه مفعول مطلق تأکیدی. مثلا یه نوع خاصی از زن رو بیان میکنه، زن ضعیف، زن حقیر. و به هازل اعتبار، این در واقع اون مؤیده است، و به هازل اعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرقاً. به هازل اعتبار یعنی به همین اعتباری که تنکیر به غرض تحقیر شد، یا بگید به همین اعتباری که مفعول مطلق نوعی هست، یک یا فرق نمیکنه. چون وقتی در مقام تنکیرش به غرض تحقیر شد، لازمش اینه که مفعول مطلق نوعی باشه دیگه. هازا رو هم میشه به این که غرض از تنکیر تحقیر هست بزنیم، و به هازل اعتبار چون غرض از تنکیر تحقیر شد، میتونه در حیز استثناء مفرق واقع بشه. یا اینکه هازا رو بزنیم به کجا؟ چون مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی هست نه تأکیدی، صحب و لازم مرزومانش تفاوت نمیکنه، چون مفعول مطلق نوعی شدن لازمه یه این بود که برای سلام علیکم برای نوعیت باشه دیگه.
منشأش هم مفعول مطلق نوعیه دیگه.
منظور از منشأش چیه؟ نه چون مقام تحقیر هست میشه مفعول مطلق نوعی، نه که چون مفعول، آخه مفعول مطلق نوعی خودش یه اصطلاحیه که از معنا فهمیده میشه دیگه، نه اینکه ما معنا رو از مفعول مطلق نوعی بخوام بفهمیم. میگم آقا شما ببین اگر اون مفعول مطلق افاده نوعی از عامل رو کرد مثلا، میشه چی؟ میشه مفعول مطلق نوعی. یعنی از طرف معنا میام جلو به مفعول مطلق نوعی میرسیم. جانم
اصلش منشأش
به این برمیگرده که چون در مقام تنکیر، چون غرض از تنکیر تحقیر هست، این منشأش. تأکیدی باشه دیگه اینجا تأکیدی باشه همون تنافی صدر ذیل پیش میاد. توافقی اگه بخواد مفعول مطلق تأکیدی باشه معناش اینه که تنکیر به غرض تحقیر نبوده، به غرض فردیت بوده. مثلا و وقتی به غرض فردیت بود به غرض تحقیر نبود، لازمش اینه که شما در ان ظن نفی زن بکنی، در الا زن اثبات زن بکنی، خب تنافی توافق صد و زل پیش میاد. تاکید
دیگه شدت درست دیگه نمیتونه رو بگیره
مثلا بگیم نه تاکیدم چرا شدت و ضعف داره؟ شما دوبل تاکید میکنی یا سوب تاکید میکنی؟ تاکید شد ما کلمه تاکیدی که نمیخوام تاکیدش بکنیم، خود تاکید حمایت بالا شدت از ضعف. اینجا که خود کلمه تأکید مفعول مطلق واقع نشده که، ما اونی که مفعول مطلق واقع شده رو میگیم چون قابلیت شدت و ضعف دارد بس مفعول مطلق نوعی درش تصور میشه.
اگه همون
ضرب قبل از
الا مد نظر باشه تأکید حساب میشه، اون تکرار
به عینه
تأکید میشه.
الان دارید به کجا
مفعول مطلق تأکید؟
خب
اون فعل ما قبل اگر به عینه مد نظر باشد خودش
ضرب و حالا که این ضربن به عینه نیست ضرب حقیره. فبه ها دل اعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرقا مع امتناع نحو ما ضربته الا ضربا الا ان يكون المصدر للتاكيد. خود یه قیاس بیاره در ما ضربت الا ضربا بنابر این که مفعول مطلق مصدر و مفعول مطلق، بنابر این که مفعول مطلق مفعول مطلق تأکیدی باشه قطعا ممتنعه. خب وقتی قطعا ممتنعه پس در ان ظن الا ظنن اگه بخواد ممتنع نباشه باید چی بگیم؟ حالا از عقب جلو، اگه بخواد ممتنع نباشه باید بگیم مفعول مطلق تأکیدی نیست. مفعول مطلق عددی هم که خواب نیست، بره کنار. مفعول مطلق تأکید و عددی نیست، یعنی نوعیه. نوعی بودن فرع بر چیه؟ فرع اینه که به غرض تحقیر باشه. حالا از میاد از آخر به عقب. خب حالا چرا ممتنع ما ضربت الا ضربا الا ان يكون برا تأکید؟ لان معموم تهافتر میخواد بیان بکنه، لان مصدر از ضربته لا يحتمل غیر از ضرب. مصدر ضربته که معنای غیر از ضرب رو در بر نگرفته، ضربته یعنی ضرب. خب والمستثنا من یجب ان یکون متعددا که یحتمل المستثنا و غیره. اینم تو باب استثنا به ما یاد دادن چه مفرق چه غیر مفرق، مستثنا من شما باید متعدد باشه به طوری که هم مستثنا را در بر بگیرد هم غیر مستثنا رو. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما مستثنا منه ضربه، مستثنا دم ضربه. همون توافق صدر زیل داره بیان میکنه، دقت بکنید. میگه به ما یاد دادن تو باب استثنا مستثنا من باید عام باشه، درسته دیگه؟ جعل قوم الا زیدن، قوم عامه دیگه، هم زید شامل میشه هم غیر زیدو، تا اینجا درسته؟ مستثنا من باید عام باشه. خب در ما ضربت الا ضربن مستثنا من شما چیه؟ ضرب. مستثنا منه وقتی ضرب شد، این ضرب که شامل ضرب و غیر ضرب که نمیشه، پس مستثنا منه ضربه. مستثنا چیه؟ مستثنا دم ضربه. خب لازمه این مطلب چیه؟ شما قبل از الا اثبات ضرب کردی، بعد از الا نفی ضرب کردی. نه اینکه قبل از الا اثبات قبل از الا نفی ضرب و غیر ضرب کردی و بعد الا اثبات فقط ضرب کردی تا بگیم توافق برداشته میشه. قبل از الا اثبات ضرب، بعد از الا نفی ضرب، پس نفی اثبات متوجه شیء واحد میشه، لذا توافق پیش میاد. برخلاف این که مفعول مطلق نوعی باشه قبل از الا نفی ضرب لیسیده است، بعد از الا اثبات ضرب حقیره، مثلا های ضرب شدید هرچی دیگه توافق برداشته میشه. بودن ضرب شدید منافاتی با نفی ضرب لیسیده نداره. من کتک کاری عادی که نکردم، بد کتک کاری کردم. همجوری دیگه میگه من همجوری یک کتکی بهش نزدم و بد کتکی بهش زدم. نفی اسمون تو چون متعلق نفی اثبات فرق میکنه، مثلا تهافت و تناقض پیش نمیاد. فقط یه نکته توجه بکنید که ایشون میگه ما امتناع نحو ما ضربته الا ضربا على ان يكون المصدر للتاكيد. درست حرفش این به این معنا نیست که این مثال کلا غلطه ها، اشتباه نشه بخ، خودش هم حواسش جمع میگه ما ضربته ما هو مهم نیست الا ما ضربته ضربا على ان يكون، این که ضربا مفعول مطلق تاکیدی باشه مثال غلطه، نفی مطلق مثال نکرده. اولا میتونه با همون مفهوم مطلق نوعی داستانش درست بشه که همون خب اصل بحث ما همین بود. ثانیا ما ضربته الا ضربا میشه با یه جور دیگه هم مثال درست بشه که در اون صورت هم ضربا میشه مفهول به نه مفهول مطلق، و اونم به این نحو که بگیم ما ضربته الا ضربا به معنای ما فعلت الا ضربا باشه. ما ضربته الا ضربا به معنای ما فعلت الا ضربا باشه، یعنی ما ضربت رو تجرید از معنای ضربش بکنیم در مطلق معنای فعل. ضرب فعل خاصه دیگه، دو ضرب است، یعنی انجام این کار در مقابل افعال عموم که معنای حصول و وجود، مطلق حصول و وجودن. ضربت هم فعل خاصه، دو تا حیث توش خوابیده، یکی حیث همون انجام دادن، لیستیده از انجام دادن چی همین که من اقدام به یک کار کردم. حیثیت دوم و کار خاصی که توش هست، این کار که در مقابل مثلا مجیع و خوردن و نشستن و ایستادن هست. ما ضربت الا ضربن میتونه ضربت و تجرید شده باشه از معنای ضرب، استعمال شده باشه در مطلق انجام دادن. فقط میمونه نکته این مجاز چیه؟ به خودی خواب میگفت ما فعلت الا ضربن، میگفت مرتکبت الا ضربن، نکته این مجاز چیه؟ مبالغه میخواد بهم بکنه. میمونه نکتهش که نکتهش هم میشه مبالغه. اینم یه وجه دیگه برای تصحیح، نه تصحیح ها، برای تو، یعنی برای توضیح این مثال، برای استعمال صحیحش، برای استعمال صحیحش این وجه هم هست غیر از مفهوم مطلق نوعی بودن بس به مقام استعمال مبالغه، به خاطر که به جای ارتکبته اومدم ضربته گفتم دیگه. در واقع مثل مفهوم مطلق تأکیدی، شبیه مفهوم مطلق تأکیدی که میگن آقا از باب تکرار مرتن بعد از ذکر اصل خود فعل تأکید و افاده میکنه، از اون باب افاده. گفتن این حرف رو بعضی از نحوی، چرا که ما این که میگیم مفعول مطلق نوعی چه صفت براش بیاد چه اضافه بشه تو فرض صفتش، گفتن صفت اهم از این که صفت ملفوظ باشه یا صفت مقدر باشه. چرا اینو گفتن؟ که اگه این بیان رو بگیم اون حرفی که آخر جلسه قبل زدم اون حرف درست، یعنی اشکال به فعل جمله اون حرف وارد میشه که خب نه نحوی ها آخر جلسه قبل خاطرتون باشه آخرش اشکال کردیم که خب با این بیان پس اینی که نحوی ها میگن ملاک در مفعول مطلق نوعی اینی که اضافه بشه یا صفت براش بیاد، این ملاک 100% ملاک درست نیست و همه جایی نیست و ملاک چیز دیگه است. یکی ممکنه بیاد جواب ایشونو بده، بگه آقا نه ما از اون نحویای هستیم که در صفت تعمیم میدیم، میگیم صفت چه مفعول در مفعول مطلق که میگیم صفت براش بیاد چه صفت ملفوظ بیاد، ضربت و زیدن ضربا شدیدن، چه صفت مقدر باشه مثل این جایی که تنکیر به غرض تحقیر به غرض تعظیم به غرض هر چی دیگه. اگه این جواب بده از اون اشکال فرار میکنه، خب اشکالات دیگه به اون مبنا وارد هست، فقط این اشکال فقط همینجا نیست که بخوانم. بله با این بیان او اشکاله در همین حد اینجا دفع میشه.
یا باش نحوی الان ضربن و زنن
کجا تو همین مثالا؟ زنن رو اگه اینجور دومی که معنا کردم بگن مفعولون بمیگیرن، اگه اونجور اولی که تفتزنی داره پیش میره بعد ازشون پرسید دیگه، اگه از اونایی باشن که تقدیر هم اضافه میکنن به ملفوظ مفعول مطلق نوعی میگیرن، اونایی که اضافه نمی کنن باید ازش بپرسید. نمی دونم چی میگه.
همین میگه که مصدر همون فعل میشه.
چی؟
بعد این واضحه که مصدر همون فعل
میشه. اون تو سوییتی میخواد که میگفت المصدر العائد الى غیر از ضمیر العائد الى غیر المصدر، اون نکنه تو ذهنت که. میگفتش انتصل ها انتعود الى غیر علامت الفعل المتعدی امتثل بهی ها اون یعود و الا غیر مستره ای. نه این حرفا چیز بی خود
میگن
آره میگن، ولی همچی چیزی گفتن، ولی خب حرف درست میتونه مستر مفهوم مطلق مفهوم به هم لحاظ بشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. الان مثلا فرض کنم نحوی ها با این جمله مثلا میگم ارتکب تو ضربن، چی کار میکنن با این؟ خب الان اینجا با تجرید کردیم ضرب تو نداریم، در واقع اینجور جا ظاهرا اشکال نداشته باشن اینا. خب وعلم وعلم تتمس دیگه ربط به بحث چیز نداره، تحقیق
من کاری نکردم جز زدم.
آره معناش همیشه ما مرتکب تو الا ضربه، من هیچ کاری به غیر از کتک انجام ندادم، منتها چون میخواد مبالغه بکنه تو اون کتک خودش تأکید بکنه ضرب خودش رو، میاد از لفظ ضرب تو استعمال میکنه. نظیرم داره ها این مطلب تجرید، اینا تا حالا چند مورد داشتیم، چیز شاذ و نادری نیست. مجاز نه قیاسیه، سماعی نیست، یکی از علاقات مجازه تجرید استعمال مقید در مطلقه، یکی از اقسام مجازه، مجاز هم اصلش قیاسه. علاقات مجاز هم موقوف بر سماع نیست که بگیم مثلا فقط علاقه جزئیت، فقط علاقه مایعول از او علاقاتی که میشمرن، میرسیم انشاءالله تو علم بیان علاقات رو که ذکر میکنن، گرچه بعضی از بیانیین خشک قائلن به این که اینا منحصره تو همین تعدادی که ما میگیم، ولی غالبشون میگن نه هر شرطش مقبولیت عرفیه. و علم انه کما ان التنکیر الذی فی معنی البعضیه یفید التعظیم، بس کردم اصل بس تموشه، یه نکته استطرادی بخواد بیان بکنه. فکذالک صریح لفظت البعض، میگه همونجور که تنکیری که ازش معنای بعضیت استفاده میشه یترتب علیه تعظیم، مثلا میگیم چی؟ میگیم آقا قال عالم مثلا کذا، قال عالم کذا، این عالم افاده بعض افراد عالم میکنه، یترتب بر این بعضیت تعظیم، اما قرار تعظیمی که داشتیم دیگه. و این یو کذب و کذب و نمیدونم عرض به حضور شما که بله همین یه مثال برای تعظیم بود دیگه ظاهرا، ها نه او حاجبون لهو حاجبون و اینا برای تعظیم. میگه همونجور که تنکیری که معنای بعضیت داره به غرض تعظیم میاد، خود کلمه بعض هم همینجوری هیچ فرقی نمیکنه. عرف ما هم سامگیم بعضی ها همینجوری قائل هم، از وقتا برای تحقیر میاد، از وقتا برای تعظیم میاد، بسته مقام استعمالش. بدان که همون جور که تنکیری که در معنای بعضیت هست افاده تعظیم می کند، فکذالک مثل همین تنکیر است صریح لفظ بعض، یعنی خود لفظ بعض، یعنی با و عین و ذات. مثلا کما فی قوله تعالی، حالا تعظیم هم بیان کرد، تعظیم هم خسرت نداره، دوره تحقیرش هم همین جور این در مورد تعظیم تطبیق میکنه، نه تعظیم خسرت نداره، تحقیرش هم. کما فی قوله تعالی رفع بعضهم درجات، اراد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینی که تصریح به نام پیغمبر رو مثلا خدا ترک کرده، از لفظ بعض استفاده فرموده به خاطر اینکه میخواد تعظیم رو افاده کنه. ففی هذا الابهام من تفخیم فضلهی و اعلاء قدرهی مالا یخفا، در این ابهام گویی که ناشی شده از لفظ بعض دیگه، اگه نام علمی حضرت امبر خب ابهام نبود، ولی از لفظ بعض استفاده فرموده، در این ابهام گویی این من تفخیم بیان اون مالا یخفایی که مؤخر شده، از فخیم جلوه دادن فضل پیغمبر، بزرگ جلوه دادن فضل پیغمبر و بالا بردن اعلا از علو دیگه و بالا بردن منزلت پیغمبر، از اینا ما یه مقداری هستش که لا یخفا علی الذوق السلیم، بر ذوق سلیم مخفی نیست. این خودش بابون واسعون فی البلاغه، دیگه ابهام گویی میادم انشاءالله یه جایی تو مختصر که ابهام گویی کثیرن افاده تعظیم و تفخیم و اینا میکنه. بعض دیگه، بعض معلومه که چیه داره میگه. ببینید القطع اگه نمیفهمیدیم که مجمل میشد این آیه. فرض اینه مصادیق مصداقی بعضو میفهمن کیه، ولی شما یه وقت از این مصداق با اسم علمیش تعبیر میکنی، یه وقت با لفظ بعضی تعبیر میکنی که فی نفسه شامل اینم میشه. فی نفسه چرا یه ابهام گویی کردی آقای متکلم، گرچه ما با قرائن فهمیدیم که مرادت فلان شخص است؟ میگه میخواستم تعظیم بکنم. میگم نظیرش تو عرف ما هستا، میگیم بعضی هم اینجور مثلا قائلن، مثلا تو مخصوصا وقتی میخوان اقوال علما رو نقل بکنن اینو میگن، اینو میگن، میخوان اسم نبرم میگن بعضی هم اینجور قائلن. چیا؟ حالا این تبر طبق بعضی از تفاصیل، من تفسیر آیه را حقیقت نگاه نکردم نمیدونم چی.
یعنی خود مختص این تعبیر مختص پیغمبره یا مثلا سایر
پیغمبران باشه؟ رفع بعضهم درجاتن، خب شاید منظور پیغمبر، من میگم تفسیر نگاه نکردم جان. رفع بعضهم در خیلی احسن چند دسته رو ذکر میکنه دیگه.
اینم تعبیریات میمهم
میشه بعضی از اونها. اجازه بدید ببینید، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم الله، که خب حضرت عیسی علیه السلام فرمود دیگه، و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم، بقیه‌اش هم حضرت عیسی است. با تفسیرش دیدی جا چجوریه؟ میگم حالا بنابراین که مصداق بعض خصوص مثلا پیغمبر باشه تعظیم ایشون میشه، بنابراین که خصوص پیغمبر نباشه مثلا تعظیم همشون میشه. خصوصا این که نها کنید بعضه همون اینجا در کنار او شخص دیگهی که تصریح به اسمش هم کرده نامشو برده، در مورد عیسی تصریح به اسم میکنه، یا به اسم یا به وصف مختص. من هم من کلم الله، مال موسی علیه السلام، گفتم عیسی اشتباه کرد، من هم من کلم الله مال موسی علیه السلام، آتینا عیسی که خود اسمشو در قبال این دوتا وسط میگه رفع بعضه هم درجاتن. حالا چه خصوص شخص پیغمبر اسلام باشه، چه خصوص باقی انبیا غیر از این دو بزرگوار موسی و عیسی علیه السلام باشه، بالاخره خود تعظیمشون میکنه. حالا این تفسیر کرده به اراده محمد صلی الله علیه و آله از کجا گفته نمیدونم، شاید روایتی ذیلی از منابع خودشون هست، نمیدونم اینو. حالا غرض این که اگه خصوص پیغمبر اسلام نباشه باز تفخیم و تعظیمش وجود داره، بنده به این نیست که فقط مراد خصوص پیغمبر اسلام باشه تا تعظیمش بخواد. و اما وصفه، میریم سراغ حالت چندم، این حذف و ذکر و تعریف و تنکیر رو خوندیم درسته؟ غیر از اینا ظاهراً نبوده قبلش دیگه. حالت پنجم میشه اگه اشتباه نکنم، بازم بهش میگم حالت پنجم. نه این تنکیری که داره میگه یعنی عدم و تصریح به اسم. ببین الان کما نگفته تنکیر، اصلا این بند خدا ادعا تنکیر نکرده، کما ان تنکیر از فی معنا البعضیه فکذاله که صریح و لفظ بعض، کجا گفته این بعض نکره اصلا؟ چرا؟ آره مثل خود تنکیره، میگه مثل تنکیر است لفظ بعض، از کجا در میاری که لفظ بعض الان اینجا افاده تنکیر کرده؟ معنا قبول کردم، تو معنا از باب عدم و تصریح به مصداق افاده عدم تعیین میکنه، دارم میگم ای علی ادعا نکرده که لفظ بعضی جا نکره است تا بگی متوقلی داره ابهامه. میگه ما تنکیر نگفتیم افاده تعظیم میکنه، لفظ بعض هم افاده تعظیم میکنه. این نگفته تو عبارت که لفظ بعض افاده تنکیر کرده، خور بستگی داره لفظ بعض، اگر بسته به اغراض اضافه داره، اگه به غرض اهدیت استعمال شده باشه افاده تعریف میکنه، اگه به غرض استغراق و جنسیت استعمال شده باشه افاده تخصیص میکنه. این حرفم کلا درست نیست که بگیم اضافه به معرفه مفید معرفه است دیگه، همه این حرفا رو که اینجا خوندیم او قاعده نحوی هم باید خودتون دیگه تفصیل بدید درش. اینی که نحوی ها میگن مطلق اضافه به معرفه چه شده ببن، اگه به معرفه اضافه شد دیگه بگو معرفه است، این حرفم اشتباه میشه دیگه. بله اضافه به معرفه در جایی که غرض از اضافه اهدیت باشه افاده تعریف میکنه. چرا بعد نگاه میکنید؟ بابا ما گفتیم در اضافه چند تا غرض دیگه، اهدیت و استغراق، و گفتیم تمام اغراضی که برای اهل فلان میاد برای اضافه هم میاد، برای ما اصول هم میاد. اینی که مت اضافه به معرفه مفید تعریف هست در کجاست؟ در جایی که غرض اهدیت باشه، وگرنه اگر غرض اهدیت باشه اضافه معرفه افاده تعریف نمی کنه. نمیدونم بالا چرا اینجوری نگاه میکنید. اشکال دارید؟ بسم الله. خراب کنید طور نیست. ما قسم نخوردیم که هر اضافه به معرفه جز اصفا تعریف باشه، قسم نخوردیم که هر ضمیری معرفه باشه. اینا حرف جدید نیست، کوفین مبنا رو دارم. اینجور نیستش که هر موصولی معرفه باشه، اینجور نیستش که هر چه میدونم الف لام داری معرفه باشه. اگه منظور از تعریف یه اصطلاح جدیدیه، کل مدخول الف لام، کل موصول، اینو داریم که خب بگو، تو ما کار باید نداریم. ولی اگه بحث معنایی باشه نه. الان کوفین مثلا در مورد ضمیر شأن کلا موازه بوده، ضمیر متأخر لفظی به رتبی. نگاه بکنید به عنوان مثال ضمیر شأن رو اصلا تصریح کردن کوفیین به این مطلب که این ضمیر در واقع ضمیر نکره است، معرفه نیست. درست شد؟ پس حالا اینا چیز جدیدی نیست بلا ما؟
خرابتر شد.
تو نیست، باید خراب بشه که ساخته بشه دیگه، برید بسازه بشه. و اما وصفه، حالت پنجم از احوال مستدون الیه، صفت آوردن برای مستدون الیه. قبل از اینکه اغراض رو ذکر بکنه دو تا نکته میگه. میگه وصف دو تا اصطلاح داره، گاهی وقتا به خود اون تابع و نعت اطلاق وصف میشه، گاهی وقتا هم به فعل متکلم یعنی نعت آوردن معنای مصدری، گاهی وقتا هم به ای اطلاق میشه. در ما نحن فیه به قرینه‌ای که حالا ذکر میکنیم، این وصفه به معنای مصدریشه، یعنی صفت آوردن، نعت آوردن، نه به معنای همون تابع و صفت و نعت، به اون معنا اینجا نیست. حال قرینه شرح کنم چی. و اما وصفه ای ول وصف المستدله، ول وصف قد یطلق علی نفس تابع المخصوص، همون تابع مخصوصی که تو نعت اسمش رو زدن نعت، گاهی وقتا به خود همون اطلاق وصف میشه. خود ما تو ترجمه ترجیح هم میگیم صفت، حالا ما مصطلح طلبا هم جوری دیگه. و قد یطلق به معنی المصدر، نه که به خود مصدر اطلاق میشه، معنی مصدری منظوره. گاهی وقتا وصف معنی مصدری میده، یعنی صفت آوردن، همون تابع مخصوص را استعمال کردن، نه اینکه به مصدر اطلاق وصف میشه، منظورش اینه عباره. خب در ما نحن فی کدوم قصد کرده آقای خطیب به نظر شما؟ میگه به نظر من معنای دومی رو قصد کرده. از کجا میگی آقای تفتازانی؟ میگه نه که بعد از حالت شیشمو که ذکر میکنه میگه و اما توکیدو، حالا اون شیشم هم نه هفتم، میگه و اما بیانو، حالت هشتم و اما الابدال، صفحه 89 همجور میره جلو. و اما ابدال و اینا خصوصا اینا معنی مصدری داره، لذا به قرینه اونا وحدت سیاقشو بخوام حفظ بکنیم، اینا میگه معنی مصدری داره. و هو انسب ها هنا، هنا یعنی همین وصف به معنای مصدری، هنا اینه در عبارت خطیب. پس هو وصف به معنای مصدری تو عبارت خطیب مناسب تر است و اوفق است به قولهی و اما بیانه و اما الابدال من. خب دقت بکنید، توکید رو ول کرد، نه که صفحه 88 قبل از بیانه و ابدال توکیدهوه. چرا توکیدهو رو تفتازنی شاهد قرار ندار؟ چون توکید تو اصطلاح باز به نفس تابع اطلاق میشه، تأکید دیگه. ما حالا توابعی که میخونه میگیم تأکید، ولی نمیگیم ابدال، نمیگیم بیان، میگیم عطف بیان و بدل. لذا توکیدهو رو جز شواهد خودش ذکر نمیکنه، میره سراغ ابدال و بیان. معلوم شد چی گفتم؟ شد یه بار دیگه از کنم. ببینید شاهد که میخواد بیاره برای اینکه وصف اینجا معنی مصدری باشه نه به معنای نفس تابع، میره سراغ و اما بیانه و اما الابدال و منهی که صفحه 89 میگه ابدال معنی مصدری قطعا، یعنی بدل آوردن، خود معنی نفس تابع که نیست. بیان به معنای عطف بیان آوردنه، معنای خود او تابع کسی نمیگه بیان که. بحث اینه که چرا صفحه 88 ول کرد و اما توکید و هو رو ها توکید کما یطلق علی المصدر یطلق علی نفس التابع. پس از توکید و هو نمیشه کشف کرد که وصف هو معنای مصدری باشه، ولی از بیان هو و از ابدال میشه کشف کرد. ای
مثلا
آره دیگه، مثلا همین الان شما تعدیل ترکیب که می‌نویسی زیرش خط می‌کشی می‌نویسی وصف صفت نفست به خود تا به کار به این کار کردن متکلم نداری.
معنای
مصدری یعنی الان شما در جاء رجلون عالمون با گفتن عالمون چیکار کردی؟ صفت آوردی برای رجل، نفس این صفت آوردن بگیم وصف. چیزم هست ببین نه آقا تلازم داره. این عالمونو که آوردی یه آوردن دارین که فعل شماست. خب بعد از اینکه آوردی تموم شد میگیم آقا جاعت چی اسمشه؟ فعله. رجلون اسمش چی چیه؟ فاعله. عالمون اسمش چی چیه؟ وصفه. اسم خود عالمونه، نه کاری که شما انجام دادی عالم رو آوردی. بعد کلاسی توضیحشنم ای خلاصه کار نداریم. و اما ناکنید تو وصلش که میخواد بکنه به عبارت دیگه مصدری معنا میکنه. و اما ذکر و نت، ذکر قطعا مصدریه دیگه، وصف او رو تفسیر میکنه به ذکر و نت.
خاطر تقدم باشه که مصدر رو قبول کرد، چون
تقدم یعنی چه؟
اول میاره بعد دیگه نت.
نه تقدم چیه؟ به قرینه الابدال و بیان میخواد وحدت سیاق، به قرینه وحدت سیاق در عبارت. تقدم کجا داریم؟ نه تقدم که دلیل بر تقدم نمیشه، تقدم که دلیل بر تقدم نمیشه که. قرینش ایشون وحدت سیاقه، وحدت سیاقی که از الابدال و بیان برداشته استفاده کرده، همین فقط قرینش همینه. و اما ذکر و نعتل او شروع میکنه به ذکر افراد. قرض اول میگه قرض از آوردن بس تبیینه، همون چیزی که تو نحوش میگفتیم چی؟ کاشفه. یادتون هست میگفتیم صفت دو قسم، صفت کاشفه و صفت احترازی. همون میگفتیم یه همچی چیزی، میگفتیم صفت گاهی وقتا میاد به غرض کشف و توضیح، گاهی وقتا میاد به غرض احتراز. حال طور نیست در کس چرا گفتن بابا تو هدایه خوندی دیگه، همین الان جامع المقدمات برم بید به جامع سمت چپم میشه، اگه بیاری سمت شاه احسن همونجایی که اغراض نعت و ذکر مدح و تعظیم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثال زده بود، بابا خوندید دیگه؟ نگیده خوندید، حالا یه چند سوایی گذشته باید دوره بشه. دوباره نه خصوصیتش همینه دیگه، باید دوره بشه که ذهن بمونه. حال مهم نیست، من خوندیم همینجا بخونیمش. اولین غرض از اغراض نعت اینه که من نعت رو میارم برای کشف و تبیین منعود، نه اینکه بخوام احتراز بکنم از چیزی. مثال میزنه خودش، الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الى فراغ یشغله. میخواد بگه جسم یه جای پر میکنه، فارسیش اینه، جسم جا پر میکنه. این جسم رو میخواد توضیح بده که انه مخاطبش مثلا یه آدم جنگلی چیزی بوده، جسم رو نمیفهمیده یعنی چه. جسم رو میخواد براش توضیح بده، معناشو کشف بکنه، میگه الطویل العمیق العریض، او چیزی که طول و عرض و عمق داره. چطور یه جنگلی طول و عرض و عمق رو میفهمه ولی جسم رو نمیفهمه؟ الجسم عبارت باشه از چی؟ الطویل، اون که طول داره. طویل معنای دراز نیست، طویل یعنی زو طول، طول در مقابل عرض و عمق. اونی که طول داره، اونی که عرض داره، اونی که عمق داره. خب علیه احترازی هم در کار نیست دیگه، با گفتن اینا میخوام احتراز بکنم از جسمی که طول عرض و عمق نداره. کدوم جسمی که طول عرض و عمق نداشته باشه؟ لذا این میشه صفت به غرض کشف و توضیح. فلکون الوصفه، حالا این دو خط رو فعلا ول کنید، مبینانه بخونیمش. فلکون الوصف مبینا للمستدل، حالا مستدل له هم گفته چون بحثمو درش خصوصیتی نداره، به خاطر اینکه وصف تبیین میکند، کشف میکند، چه میدونم توضیح میدهد، مستدل له کاشفا عن معنا کشف میکنه از معنای مصنف که قول کرد الجسم الطویل العریض العمیق الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الى فراغ یشغله، جسم که همون چیزیه که طول عرض و عمق داره احتیاج دارد به یک مکانی که مشغول کند اون مکان را، فراغ این جای خالی. بله عرض کردم الان بر میگردم اونو عرض دو مفتب جا بیفت چشت شما. فإن هذه الأوصاف مما يوزه الجسم یا يوزه جفتش درسته مما يوزه الجسم و يقع تعریفا له، اوصاف سگانه ای که ذکر کردیم از اون اوصافیه که واضح میکند مفهوم جسم را و به عنوان تعریف برای جسم واقع میشود. خب حالا اگه بالا فلکونهی میگه من گفتم آقای متعلم گفتم که وصف تو عبارت خطیب به معنی مستریشه ولی این ضمیر میخوره به او وصف به معنی خودتابه. مو استخدام که تا حالا یادتون باشه چند بار داشتیم تو عبارات که یه ضمیر میخوره به یه مرجع ضمیری که دوتا معنا داره، از مرجع ضمیر یه معنا قصد میکنم، از این ضمیری که میخوره مرجع معنای دومشو قصد میکنم. یادتون هست یه بارم رفتیم تو علم البدی شعرش هم خوندیم رعین الغیثه، بقیه شدم نیست چی بود، اصطلاحا بهشون گفتیم استخدام. حاصلش چی بود؟ چند جور البته استخدام یکیش اینه، تو علم البدی انشالله میخونید لفظی رو استعمال میکنم که دوتا معنا داره، از خود این لفظه معنای شماره یک رو قصد میکنم، میرم جلوتر ضمیر بهش برمیگردونم، ضمیر رو برمیگردم به معنای دومش. میشه اصلا وصفه رو که گفته آقای خطیب به خاطر وحدت سیاق حمل شد بر معنای مستری، فلکونهی ضمیری که به وصف برمیگرده برمیگرده به وصف معنای نفس التابه، یعنی همون نعت. بچه‌ش هم معلومه چرا اینجا دیگه معنی مستری نمیگیره، چون ناکد خبر کن چیه؟ مبین و کاشف. نعت مبینه یا این کار من مبینه؟ حتی مجاز عقلی میشه اسناد داد دو کارم و ما هو وله مبین همین خود نعت هست، لذا از این باب ضمیر رو داره حملش میکنه بر وصف به معنای نفس و تابع. فلکون الوصف به معنی المستر، میگه خب این در صورتی که بخوام چی استخدام به کار نبریم، غلطم نیست تا مجاز عقلیه، ضمیر رو بزن به مصدر معنای مصدر که دیگه استخدام تو عبارت نباشه. ول احسن ای یکون به معنی نعت، احسن اینه که ضمیر بخوره به مصدر، بخوره به وصف به معنای نفس و تابع که همون نعت باشه. کدوم مثال؟ نه قرازای بعدی نگاه کن مخصصن، آره دیگه نعت مخصص است، نعت مبین است، نعت نمیدونم فلان است، باقی هم هست.
اولش گفت چرا این شکلی کرد؟ اولش گفت منظور مستری نعت ها،
اولش به قرینه وحدت سیاق الابدال البیان اما بیانه اما الابدال من به او قرد. ببینید دو تا مقام اینجا ما یه بحث ذکر احوال مستدون الله داریم، در اون مقام وصف به معنا به خاطر وحدت سیاق و معنای مصدریشه، یه در مقام اقراض داریم، در این مقام به خاطر مبینن و کاشفن و مخصصنی که حمل شده بر این وصف، وصفش رو معنای نعت میگیریم. هیچ استبعادی نداری، استخدام از صنایع بدیهی است دیگه، میخونید انشاءالله. خب ول احسن ان یکون به معنی نعت، یعنی چه؟ تو واردش نوجه گفتی وصف معنی مستری، یا جه دبه میکنه میگه وصف معنی نعتی، الا اینی که میگم بخوره به وصف معنی نعت بنابر این قاعده است، الا بنابر قاعده استخدام که عبارت باشه از چی؟ ان یراد به لفظ، یعنی لفظ وصف تو منحنفی، احد و معنی ای، از یه لفظی بیام در مقام خود اون لفظ یکی از دو تا معناشو قصد بکنیم، ولی و به ضمیرهی معنا، از ضمیری که به اون لفظ برمیگرده معناه الاخر، معنای دیگر اون لفظ رو قصد بکنیم. علا ما سیجی افل بدی که اون منظورش صفت چیز صنعت استخدام باشه. حل شد یه خود یا نه؟ خب و نحفه فی الکشف میره یه مثال از غیر مستدون اله میزنه، مثال نعت کاشف از مستدون اله زد الجسم الطویل و فلان، حالا مثالی از غیر مستدون اله میخواد بزنه. و نحوه فی الکشف ای مثل هازل قول، هازل قول اشاره به این قوله که داره، نه اینکه قول منه قول مثلا کی یک و کی یک که قوله که، مثل همین مثال است فی کون الوصف للکشف و الایضاح. و الم یکون در واقع میخواد تعبیر میخواد وجه اختلاف تعبیر خطیب رو بگه، آخه خطیب لحن رو عوض کرد دیگه، و نحوه فی الکشف این مثال میخواست مثل آدم مثال بزنه، باید میگفت که قوله که الجسم الطویل و قوله که العلمعی یلذی شعر رو میگفت. چرا و نحوه رو جدا کرد لحن مثالو؟ میگه میخواد بگه این مثال از مستدل الیه نیست. و الم یکن وصفا للمستدل، گرچه این مثال مثال برای صفت آوردن برای مستدل الیه نیست، ولی خب و نحوه فی الکشف قوله الالمعی الذی یظن بکذنک ان قد را و قد سمع. حالا اول شاهدش توضیح بدیم بعد معنا کنیم واضح‌تر میشه. شاهدش، شاهد تو کلمه الذیه که صفت برای الالمعی اومده، دو تا الف لام پشت هسته، یکی الف لام و الف لام، دومی جزء خود کلمه است المع المعی که الف لام بر سرش داخل شده. بله، شاهد در کلمه الذی صفت برای الالمعی اومده که صفت به غرض کشفه نه به غرض تخصیص و احتراز که حالا بعدش ما حالا معنا کنیم کشفش واضح تر میشه. المعی خودش معنا کرده پایین تفتازنی به معنای ذکی متوقل، این باهوش، او یایش هم صرفی های مبالغه میگیرن، المع یعنی باهوش، یایی که سر صفت مشبه داخل میشه اینا میگن یای مبالغه است، مثلا احمری فرض کن، یایی که سر صفت مشبه داخل میشه رو صرفی های مبالغه میگیرن. حالا المعی هم یعنی خلاصه دیگه خیلی باهوش. الذی یظن بکذنن، حالا این الذی یظن بکذنن تفسیر هم المعیه. چرا آدم باهوش معمولا آدمی که وقتی زنی به ذهنش میرسه یه حدسی به قول ما یه حدسی میزنه، حدسش با واقع جور در میاد، یکی در میاد، حدسش مطابقه و واقع میشه، میگه حالا المعی اونیه که معنی میکنم با خبریش نم المعی که بذاری جور معنی کنیم، المعی که یظن بکذنه که انقدرم ابقت سمه، میگه وقتی زن و گمان میبره انگار که واقع رو داره میبینه و میشنوه، بعدش یه حدسی میزنه. ببینید الذی یظن بکذنه، اونی که نسبت به تو یه حدسی میزنه، حدسش هم به این طریقه است که کأنه داره میبینه یا داره میشنوه. معناش چیه؟ یعنی حدسش مطابق واقع دیگه، من آدمی هم که وقتی حدس میزنم انگار دارم واقع و میبینم و حدس میزنم، یا دارم واقع و میشنوم و حدس میزنم. خب این به معنای اینه که حدسم مطابق با واقع. خب الان این الذی یظن بکذنه که صفت المعی هست، از لوازم المعی دیگه، از لوازم باهوش اینه که حدسش مطابق با واقع باشه، پس میشه صفت، یعنی در واقع ما دوتا المعی نداریم، المعی که حدساش گاهی وقتا با واقع جور در میاد، گاهی وقتا واقع جور در نمیاد، که تا با این قید الذی از اونها خواهم احتراز بکنیم و دومیه رو، نه علمه باهوش جوریه حدساش مطابق با واقعه، وقتی حدس میزنه که انه دیده و که انه واقع و دیده و حدس زده، که انه واقع و شنیده و حدس زده. جا افتاد انشالله مثال؟ نه نه، حالا اجازه بدید بابا، منبر تموم نشده هنوز، همین یه دونه بیت رو میدید لابد دیدش خط میشید کلمه اول مبتدا، اینا بیت قبلشه، قبل بعدش بیت داره دوباره. الان خودت هفتازین همین رو میگه، اجازه بدید لن. فَإِنَّ الْأَلْمَعِي مَعْنَاهُ الزَّكِيُّ الْمُتَوَقِّدِ، متوقِّد معنی باهوشه، زکی متوقِّد به این معناست، دو تو حیثیت ما، وَقُود به معنای همون چی که میاد آتش شعله ور میکنه دیگه، چی بهش میگن؟ آتش زنه به اون میگن، چخماق نه درسته؟ فندک به قول امرار دیگه. امان از تجربه و اینا بالاخره و امثال کبریت و فندک و اینا خلاصه میگن به اینی که باهوشم میگن فقوه میگن وقود به خاطر که ذهنش کهنم مشتعله، ذهنش کهنم مثل جرقه است، مثلا شما استاد بذاری یهو روشن میشه، فندک میزنی یهو روشن میشه، ذهن باهوش همجوری دیگه مثل فندک تا میزنه روشن میشه، به خاطری به اونم گفتن متوقت. خب ولوصف بعدهو این صفتی که بعدش اومده یعنی الذی یظنو، اون موصول با صله شده دیگه، موصول معناش با صله شده در واقع. ولوصف بعدهو اون صفتی که بعدش اومده مما یکشف و معنا و یوزهو یا یوزهو، از اون اوصافیه که همینو داره توضیح میده، المعی به این معناست. لکن نهو لیسه به مستدونه لک، لکن ایهو میخوره به المعی یا کار به الذی نداره، لکن این المعی مطبوع موصوف مسندون اله نیست. چرا؟ لأنه اما مرفوعون الا انه خبر و انه فی البیت سابق، یا باید مرفوع بخونیم که خبر انه تو بیت قبل باشه، اعنی قوله، این دو تا نقطه است، یه نقطه دیگه روش بذارید، نقطه آخر خط نیست، میگه این بیت قبلی چی چیه که حالا انه توشه یه المعی بخواد خبرش باشه، میگه اینه ان الذي جمع السماحه والنجده والبر والتقى جمعا العلمي، اونی که این چهار تا صفت رو با هم جمع کرده اما باهوش است. سماحت یعنی بزرگی، نجده شجاعت، برم که یعنی احسان، تقام که یعنی خوب تقوا. تقوا
چی؟
تقوا دیگه. یا مرفوع بنابر این که خبری این است، او منصوب علی انه صفت لاسم ان، یا این که منصوب بخون بنابر این که صفت او الذیه باشه، ان الذی جمع السماوات فلان 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 العلمی الذی، خبر کو آقای تفتازانی، بله خبرش کو، این پایین آورده، پاشی دو پایین نکنید بعد عدت او ابیات، من کامل ابیاتش نگاه نکردم، همینا که در حد همینجا هست، بیشتر از دیگه بیتاش نگاه نکردم، اودا این خبر او انه باشه، درست شد؟ صفت الذی شد دیگه، نه دیگه خبر انه، منصوب میخونیم که صفت الذی باشه، الذی اسم انه، منصوب اینا منصوب، او به تقدیره ای عطف به علا انه صفت الاسم انه. پس اگه مرفوع خوندیم سه تا ترکیب شد، اگه مرفوع خوندیم خبر انه، منصوب خوندیم دو تا احتمال، احتمال اولشو گفتیم صفت الذی، احتمال دوم به تقدیر اعنی، منصوب بخو به تقدیر اعنی، کلن دو تا ترکیب، یا مرفوع یا دو تا بچه اعرابی، یا مرفوع یا منصوب، اگه مرفوع باشه خبر انه، منصوب باشه دو تا احتمال داره، یا صفت الذی یا مفعول به برای اعنی، دوباره خبرش همو اودا، همو اودایی که پایین آورده، چون بنابر دو تا فرض نصب خبر مخواد الذی، این نه دیگه خبرش همو بعد عدت و ابیاتی که آورده پایین، او به تقدیر اعنی. پس حال معلوم شد دیگه بحث مستدون اله نیست، بنابر هر کدوم از ترکیب های سگانم که بگیریم، پس وصف و نعت برای غیر مستدون اله شد، حالا یا برای خبر یا برای که مسنده، یا الذی مستدون اله ها مسند الله علی محمد. بس خود چیه؟ حالت بعدی که برای